پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کاردار لهستان در اعتراض به کنفرانس صلح و امنیت به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از حمله به هزاران هدف ایرانی در سوریه خبر داد. و یک عضو کمیته تعیین مصادیق گفت این کمیته هیچ تصمیمی در مورد فیلترینگ نگرفته است. در اعتراض به برگزاری کنفرانسی به نام صلح و امنیت در خاورمیانه که قرار است با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان در ورشو برگزار شود، روز شنبه کاردار لهستان به وزارت امور خارجه ایران فرا خوانده شد. به گزارش ایسنا، در این دیدار رئیس اداری اول شرق اروپای وزارت امور خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل همراهی لهستان و آمریکا برای برگزاری این کنفرانس اعلام کرد و با خصمانه خواندن این اقدام خواستار آن شد که لهستان از برگزاری کنفرانس مذکور خودداری کند. روز جمعه 21 دی ماه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از برگزاری اجلاسی جهانی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه خبر داد که در ادامه کارزار فشار حداکثری بر ایران توصیف شده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به برگزاری این اجلاس اعتراض کرده بود. آمریکا میگوید ده ها کشور در اجلاس لهستان شرکت خواهند کرد، با این همه نام این کشورها اعلام نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز برخی گزارش‌های منتشر شده درباره استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه و خروج ایران از توافق برجام را تکذیب و این گزارش‌ها را در راستای ایجاد آشوب ذهنی در مردم و آشفتگی در بازار دانست. در روزهای اخیر برخی شبکه‌های تلگرامی عمدتاً نزدیک به اصولگرایان از تصمیم جمهوری اسلامی ایران به خروج از برجام و استعفای محمد جواد ظریف در پی این تصمیم خبر داده بودند. احتمال خروج ایران از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در حالی مطرح شده که تصمیم گیری در مسائل مربوط به این توافق بر عهده شورای عالی نظارت بر برجام گذاشته شده است. تصمیم این شورا در عین حال باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران هم برسد. آمریکا سال گذشته به دلیل آنچه پایبند نبودن ایران به روح برجام خواند از این توافق خارج شد و تحریم‌های معلق شده در پی این توافق را بازگرداند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد کشورش از سال 2017 میلادی به این سو به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده است. ژنرال گادی آیزنکوت در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز و دو شبکه خبری اسرائیل با بیان اینکه نیروهای ایرانی تا سال 2017 مستقیما هدف حملات نبودند، افزود کابینه کشورش دستور حمله مستقیم به اهداف ایرانی را در ژانویه سال 2017 میلادی صادر کرد. تاکنون بارها خبر حمله هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف از جمله به پایگاه‌های هوایی ارتش سوریه منتشر شده است. البته در خیلی از موارد اسرائیل مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته و دولت سوریه نیز در مورد هدف قرار گرفتن نیروهای ایرانی یا پایگاه‌های آنها سخنی به میان نیاورده است. برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت تا زمانی که نیروهای ایرانی و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از سوریه بیرون نروند، ایالات متحده کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد. مشاور ارشد سیاسی وزیر خارجه آمریکا این مطلب را روز شنبه 22 دی ماه در ابوظبی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC اظهار کرد. آقای هوک با بیان اینکه آمریکا برای خروج نیروهای ایرانی از سوریه ابزارهای متعددی در دست دارد، همچنین تاکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد ایرانی‌ها آنچه را در لبنان انجام دادند در سوریه هم انجام دهند. او اشاره‌ای به اقدام‌های احتمالی آمریکا در این باره نکرد. ایران می‌گوید نیروهایش به درخواست دولت سوریه حضور مستشاری در این کشور دارند، اما مخالفان حکومت سوریه این موضوع را رد می‌کنند. و یک عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کشور گفت این کمیته تاکنون نقش و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ نداشته و تصمیم درباره فیلتر شدن برخی سایت ها و نرم افزارها در جای دیگری گرفته شده است. به گزارش ایران، محمد کاظمی همچنین از نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به دادستان کل کشور در مورد دلیل برگزار نشدن جلسات این کمیته خبر داد و افزود بر اساس قانون این جلسات هر 15 روز یک بار باید تشکیل شود، ولی به گفته او از سال گذشته برگزار نشده است. به گفته آقای کاظمی هر گونه تصمیم گیری در مورد فیلترینگ باید بر عهده این کمیته باشد، ولی به گفته او تاکنون این کمیته هیچ نقش و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ تلگرام نداشته و تصمیم ها در جای دیگر گرفته شده است. در پی اعتراض های دی سال گذشته تعدادی از مسئولان و امامان جمعه کشور خواستار اعمال محدودیت هایی در فضای مجازی شده و شبکه های اجتماعی همچون تلگرام فیلتر و اظهاراتی درباره احتمال فیلتر شدن اینستاگرام مطرح شده است. طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 که گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک راهی آلمان می‌کند همچنان موضوع مشاجره آمریکا و آلمان است. به دنبال دفاع وزیر خارجه آلمان از راه اندازی این خط لوله انتقال گاز، سفیر آمریکا در برلین روز یکشنبه آن دسته از شرکت‌های آلمانی و اروپایی را که در اجرای این طرح مشارکت دارند تهدید به تحریم کرد. درباره این طرح بشنوید از شهرام میریان.
در پی راه اندازی خط گازی نورد استریم 1 که 7 سال است گاز روسیه را از اعماق دریای بالتیک به اروپا می رساند، خط دیگری نیز چندیست به نام نورد استریم 2 از همین مسیر برای رساندن گاز روسیه به آلمان شروع به کار کرده. در اجرای این طرح گازی سوای شرکت روسیه گازپروم، چند شرکت نفت و گاز آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، هلندی و اتریشی هم سرمایه گذاری کردند. خط انتقال گاز نورد استریم 2 1230 کیلومتر درازا دارد و گاز روسیه را از عمق دریای بالتیک پس از گذر از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک راهی آلمان می کند. به نوشته روزنامه ها تا کنون بیش از 200 کیلومتر از این خط انتقال گاز در زیر آب لوله گذاری شده و قرار است تا پایان سال جاری میلادی به بهره برداری برسد. آلمان همچنان از اجرای این طرح گازی که 2/3 نیازهایش را تأمین می کند به شدت حمایت کرده. در مقابل اما آمریکا با احداث این خط انتقال گاز از روسیه به آلمان مخالف است. در واکنش به این مخالفت، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به خبرگزاری رویترز گفته درباره سیاست انرژی اتحادیه اروپا این کشورهای اروپایی هستند که باید تصمیم بگیرند نه آمریکا، و سپس احتمال تحریم یک سویه نورد استریم 2 را نیز از سوی آمریکا اقدامی نادرست خوانده. به نوشته رویترز، وزیر خارجه و همچنین صنایع آلمان نیز هر گونه فشار آمریکا علیه این طرح گازی را به شدت رد کردند. در طرفی به نوشته نشریه آلمانی بیلد ام زونتاگ چاپ یک شنبه، ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین از قرار معلوم با ارسال نامه‌ای به شماری از شرکت‌های آلمانی که در راه اندازی خط گازی نورد استریم 2 دست دارند آنها را تهدید به تحریم‌های آمریکا کرده. پیش از سفیر آمریکا، سخنگوی این سفارت در برلین هم ضمن رد انتقاد هایکو ماس وزیر خارجه آلمان توجه او را نیز به توقف این طرح گازرسانی از سوی پارلمان اروپا جلب کرده. این پروژه گازی در 22 آذر ماه امسال در پارلمان اروپا در بروکسل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان نمایندگان با صدور قطعنامه اجرای نورد استریم 2 را اقدامی با اهداف اقتصادی سیاسی قلمداد کرد و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست به آن نپیوندند. علاوه بر آمریکا و پارلمان اروپا، برخی از کشورهای اروپایی نیز از جمله لهستان و 3 کشور حوزه دریای بالتیک، لیتوانی، لتونی و استونی هم با این طرح که گاز روسیه را از زیر همین دریا به شمال آلمان می‌رساند مخالفت کردند. در مقابل اما سوای آلمان، فرانسه، اتریش و هلند هم راه اندازی این طرح گازی را مورد حمایت قرار دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که به علت فعالیت‌های مدنی در ایران زندانی است میگوید که مسئولان زندان اوین از تماس تلفنی او با فرزندانش جلوگیری کردند. آقای رحمانی در توییتر خودش هم نوشته که این دومین هفته است که دو فرزند اونها نتونستن صدای مادرشون رو بشنوند. آقای رحمانی این اقدام رو یک نوع فشار و مصداق شکنجه دانسته. فرهنگ قویمی در گفتگویی که با تقی رحمانی در پاریس داشته ابتدا درباره علت جلوگیری از تماس تلفنی نرگس محمدی با دو فرزندش پرسیده. تقی رحمانی در پاریس:
دو سال و نیم پیش نرگس بعد از 20 روز اعتصاب قضا این اجازه را رسما از دادستانی کتبی گرفت که بتواند با بچه ها هر شنبه یک روب با هر کدام صحبت کنیم. خب این ادامه داشت. چند وقت پیش شد 10 دقیقه. دو هفته است این قطع شده. ظاهران هم به سلام معروف توضیح ندارن. شاید هم تنبیه در حقیقت به نظر من برای موازی که نرگس میگیره. خب این به نظر من جای سواله. اینم مصداق اینا شکنجه است دیگه. زندانی موازی داره ولی حقوقی هم داره. این اجازه رسما واسه دادستان داده شده. نرگس به خاطر اینکه بچه ها ایران نیستن، بچه ها میتوانن هفته یک بار مادرشون تو زندان ببینن، پدر مادرشون. این امکان برای بچه علی و کیانا وجود نداره چون پیش من زندگی میکنن. اومدم بهش یه تلفن اینو دادم ولی این رو قطع شده.
آقای رحمانی، که همونطوری که شما در این توییت خودتون اشاره کردین، تنبیه زندانی به خاطر مواضعش و محروم کردن علی و کیانا دو فرزند شما از حق طبیعی میشود. در واقع نه تنها مادر بلکه بچه ها هم به نوعی دارند شکنجه میشن، درسته؟
ببینید همینطوریه. ببینید شما این قدر سازمان حمایت از زندانیان درست کردن. چرا؟ سازمان حمایت از زندانیان چی میگه؟ اصلا واسه روشی میکنم. تا اونجایی که میدونه آسیب به خانواده زندانی به خاطر اینکه حتی یک نفر واقعا متهم بوده و مجرم بودن رو کم کنه. خب حالا بحث اینه که نرگس یه زندانی حقوق بشر و سیاسی اصلا باید بیگناه باشه و باید اصلا زندان به حکم نگیره. زندانی یه حقوق داره. این سر جای خودش. خب خانواده زندانی که نباید دیگه مجازات بشن. بچه‌ها به شنیدن صدای مادر این حقیه. این حقیه که عادت هم کردن دیگه. این وقتی از شما میگیری هیچ شکنجه روانی دهش. ببینید میگن اما اسماعیل بخشی تو راه زدی مثلا. خب خلاصه زدی. بحث اینه که این نوع عمل مهمه. این رفتار توجیه پذیر نیست. این که تلفن ندی به خاطر اینکه نرگس فلان موازه داره، فلان زندانی فلان موازه داره، این انواع اقسام شکنجه هست. من خودم انواع اقسام اینا رو تجربه کردم. اینم یه اسم مستعار داره. آقای لاجوردی میگو، همین آقای رئیس قوه قضاییه فعلی میگه، آقای لاریجانی میگه زندان هتل نیست. کسی نگفته زندان هتله. وقتی شما میگی زندان هتل نیست یا وقتی میگی در دعوا حلوا خیر نمیکنن، یعنی من هر کاری بدانم با دشمن یا رقیب خودم خواهم کرد و این خلاف عرف به صلاحت قراردادهای طبیعی سنتی و اجتماعی در حتی جنگه. شما در جنگ سری کارا رو نباید بکنی. زندانی هم سری حقوقی داره. این حقوق نباید به هر بهانه ملغا بشه.
آقای رحمانی، اخیراً همسر شما نرگس محمدی همراه نازنین زاغری شهروند بریتانیای ایرانی به تازگی اعلام کردند که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی خودشون در زندان اوین از 24 دی ماه به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا میزنند. آیا فکر میکنید این جلوگیری از تماس تلفنی نوعی مجازات که اعلام کردند میخوان دست به اعتصاب قضا بزنند؟
به نظر من دقیقا مادر همینه. بس اتصاب غذا نیست. به نوع اعتراضی که ما اعزام نمیشیم. الان نرگس دو تا بیماری داره. خانم زاغری هم داره. من زیاد تخصص ندارم در مورد بیماری شما. نرگس دو تا بیماری داره خطرناکه. و باید چیز دکترها لاقل ماهی یک بار اعزام بشه و دکتر متخصص در مورد فلج عضلانی و همچنین آمبولی رو یک بیماری خطرناکه اینه کنترل کنه. این کار انجام نمیدن به هر بهانه. امکان نداریم، مامور نداریم. من میزنم این بلا رو سر آقای عباس امیرانتظام دهه 60 میآوردم به شکل وحشتناکی من دیده بودم. خب ما جوانتر بودیم، بیماری ها رو نداشتیم ولی ایشان داشت. واقعا اذیت میکردن. خب مصداق اینو مصداق شکنجه است دیگه. شکنجه حتما بستن پای نفر به تخت و زدن کاپ به کف پاش نیست. اون بدترین نوع شکنجه است. خب اینم یه نوع انتقام گیریه دیگه. این دو نفر چی گفتن؟ گفتن شما بیایید مسئله اعزام مون حل کنید. تازه وقتی ما اینا اعزام به بیمارستان میشن، بستری میشن، پول بستری از خانواده میگیرن. بیماری که زندانی در زندان گرفته بهش مبتلا شده، پول درمانش رو باز خانواده بده. حالا هر آیا وسط مالی داشته باشه نداشته باشه، این اعزامه که دیگه دست خانواده نیست. حرف ما اینه شما به نرگس محمدی مرخصی بدید، حداقل ما بدونیم اونو بستریش کنیم، تو اون بستری به کنواوا صورت بگیره که حداقل بدونه زندان رو درست تحمل کنه، نه با مریضی بیشتر. این حرف نهایی این دو نفر بوده که ما الزام ما رو شما یک کاری کنید که مطابق قرار و خواسته که دکتر انجام بگیره.
تقیه رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، فعال مدنی که همچنان در زندان به سر میبره و مسئولان زندان از تماس تلفنی او و صحبت کردنش با فرزندانش جلوگیری کردند.